بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث متنی این روایت تا به حال سه اشکال رو عنوان کردیم و هر سه اشکال رو همانطوری که ملاحظه فرمودید جواب دادیم. چون بالاخره این روایت تحف العقول روایت بسیار مهمیه و یه مقداری هم که ما بحث حجیت این روایت رو تعقیب میکنیم برای این است که ثمرات مهمی داره. اگر ما نتوانیم این روایت رو به عنوان یک دلیل شرعی قرار بدیم، دست ما از بسیاری از قواعدی که در این روایت آمده کوتاه میشه. اگر بتوانیم این روایت رو حجیت او رو اثبات کنیم که طبق اون چی که مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب فرموده 12 قاعده فقهی مهم ما از این روایت میتونیم به دست بیاریم که حالا اون قواعد رو بیان میکنیم. لذا باید به صورت جامع باشه تا ببینیم انشاءالله به چه نتیجهی میرسیم. این سه اشکال گذشته، یکی مسئله اضطراب در متن بود، دیگری مسئله این که بر طبق بعضی از فقرات این روایت فقها فتوا ندادن، و سوم این بود که تقسیمی که در این روایت وجود داره این تقسیم لا محصل له. خب هر سه اینها رو ما جواب دادیم. اشکال چهارم مطلبی است که در کلمات مرحوم محقق ایروانی وجود داره. ایشون فرموده است که در این روایت بین بعضی از فقرات با برخ دیگر از فقرات تهافت و تناقض وجود داره. ببینیم آیا این فرمایش ایروانی درسته یا نه. مرحوم ایروانی در صفحه 19 از حاشیه مکاسب، که باز این رو در پرانتز عرض بکنم که برخی از بزرگان و فقها گاهی که از اون سوال میکردیم که دقیق ترین حاشیه مکاسب چیه، یکی از حواشی دقیقه رو حاشیه مرحوم ایروانی میدونن و در مباحث خارج در بحث معاملات همه بزرگان به نظریات مرحوم ایروانی بسیار توجه دارد. با اینکه وقتی که ایروانی هم از دنیا رفته ظاهرا سنش متجاوز از 45 سال هم نبوده، اما مرد بسیار دقیق نظری بوده. هم حاشیه مکاسب داره ایشون و هم حاشیه بر کفایه، اما حاشیه مکاسبشون خیلی بیشتر مطرحه. من عبارت مرحوم ایروانی رو در اینجا میخونم. ایشون فرموده است که در صفحه 19 وعلم ان الروایت متعارضتون فقراتها فی ضابطه الحل و الحرمه. فقرات این روایت در این که اون چی که ضابط حلیته و اون چی که ضابط برای حرمته با هم تعارض داره. و ضابط الحل فیها ملاک حلیت ان یکون الشیء فیه جهت من جهات الصلاح. می‌فرماد ما باشیم این روایت. ملاک حلیت این است که اگر در یک شیء یک جهت صلاح و مصلحت باشه، این شیء خرید و فروش و استعمالش و اینها حلاله، و ذکر یا ذکر فی ضابط الحرمه ان یکون الشیء فیه وجه من وجوه الفساد. فرموده است که از اون طرف در یه عبارت دیگری فرموده ضابطه حرمت این است که یک شیعی یک وجه از وجوه فساد در او باشه. خب ففیز الجهتین، اگر یک شیعی داریم در عالم خارج، این دارای دو تا جهته، دو جهتینه، هم صلاح درش وجود داره هم فساد درش وجود داره. فرموده یقع و تضاهم، اینجا تعارض و تضاهم واقع میشه. فا اما ان یرجح ضابط الحل، این شیء ذل جهتین که حالا امروزه ازش تعبیر میکنیم به آلات چی؟ مشترکه، مثلا هم جهت فساد درش هست هم جهت صلاح درش وجود داره. فا اما ان یرجح ضابط الحل و یحکم بالحل، یا باید بین جانب حلیت رو ما ترجیح بدیم. بما یستفاد من قسم صنایع من تقدیم اقتضاء جهت صلاح فی ذل جهتین، خود مرحوم ایروانی میفرماید در این قسم چهارم روایت، اونجایی که بحث صناعات، امام علیه السلام در حسب روایت فرموده اگر یه چیزی درش جهت صلاح هست، این جهت صلاح مقدمه. یعنی ما اگر یه چیزی جهت صلاح داره جهت فسادم داره، نفس این که درش وجه صلاح و مصلحت هست کافیه در این که بگیم این شیء حلاله. یا باید بر حسب ذیل روایت این رو بگیم، یا بگیم بالاخره اینجا او یحصل الاجمال به تضاهم الصغرتین، یا بگیم بالاخره اینجا تضاهم و اینجا تضاهم مرادش تعارضه، تعارض به معنای اعم که حالا تضاهم هم بگیره، تضاهم و تعارض در اینجا هست، اجمال به وجود میاد. در ذل جهتین باید بگیم روایت دلالتی نداره. در ذل جهتین یه چیزی که هم جهت صلاح داره هم جهت فساد داره، بگیم روایت دلالتی نداره، رجوع بکنیم به عمومات. خب ملاحظه فرمودید این اشکال مرحوم ایروانیه که در این روایت میگه ضابطه حلیت این است که در این شیء وجهون من وجوه صلاح باشه، ضابطه حرمت میگه در این شیء وجهون من وجوه الفساد باشه. خب حالا یه شیئی که ذوالجهتینه چه کار بکنید؟ چون فیه وجه من وجوه الصلاح میتونیم بگیم حلاله، فیه وجه من وجوه الفساد میتونیم بگیم حرامه. بالاخره آیا حلال یا حرام تعارض به وجود میاد، تضاهم به وجود میاد. لذا مرحوم ایروانی میفرماید چون در این روایت تعارض وجود داره بین فقرات روایت، این سبب میشه که ما بگیم این روایت متنش برای ما قابل اعتماد نیست. بله؟ خب چجور حل کنیم؟ حالا ما بخواییم حل کنیم جواب بخواییم بدیم؟ چجور ما بخواییم جواب بدیم؟ کجای رو باید اغلب داره؟ ما از خودمون که نمیتونیم حرف بزنیم، ما هستیم و روایت. ببینید در فقه خیلی باید با دقت و احتیاط پیش رفت. الان ما هستیم و روایت در یک سطر روایت داره، اگر در یک شیعی وجه من وجوه صلاحه حلالون، در یک سطر دیگه داره اگر وجه من وجوه الفساده حرامون. اما تو روایت نداره که این جهت اغلب باشه اغلب نباشه. باز شمشیر رو شمشیر هم آمده توی مثال روایت، ولی این اغلبیت که تو روایت وجود نداره. الان مرحوم ایروانی میگه اینجا تعارض وجود داره. بله؟ کجای روایت قصد داره؟ ببینید من الان برای شما فروض مسئله رو بگم. الان یه فرض هست که یک شیعی داریم هم برای صلاح به کار میبرن هم برای فساد، درسته؟ منم هیچ قصد این که از این شیء برای جهت صلاح استفاده کنم یا جهت فساد استفاده کنم اصلا قصدی ندارم، هیچ قصدی نمی کنم. خرید و فروش این حلال یا نه؟ در هست این روایت. بله؟ خب ایشون اینجا هم میگه چکار کنیم اینجا؟ الان فرض کنیم که یه چیزی یه وسیله هست، مثلا حالا عرض کردم این روایت برای مسائل مستحدثه روز که خیلی مورد استفاده میتونه قرار بگیره، یک وسیله هست هم درش جهت صلاح هست هم درش جهت فساده، بنده هم که میخوام دارم این رو بخرم هیچ قصدی نمی کنم. بله میشه بدون قصد، چه اشکالی داره؟ بدون هیچ قصدی نمی کنم. ازم میبرتن آقا این شیئی که شما بخوای بخری در جهت صلاح میخوای استفاده کنی یا فساد، میگم فعلا تصمیمی ندارم. چرا؟ جهتی که قصد شما ببینید الان یک کتابی رو میخرید، میگیم آقا میخواید این کتاب رو نگه دارید یا هدیه کنید یا بفروشید، میگید فعلا تصمیمی ندارم، اشکالی نداره. حالا دقت کنید من حلش رو عرض بکنم، اگر نکته اضافه‌ای به ذهن شریفتون رسید بفرمایید. خب ببینید حالا بخواهد بیدیم در مقابل این اشکال مرحوم ایروانی مسئله تعارض چی باید در اینجا گفت؟ اولا اجازه بفرمایید، اولا در این روایت ما یک فقره دیگه داریم که در اون فقره آمده، حالا فقره میگم غلط فقره، حالا اون چه که یجیع و منه الفساد محضر، تو خود روایت هست که اگر یه چیزی ازش فساد محض فقط برای فساد استفاده میشه، برای غیر فساد لا یستفاد، این حرامه. نتیجه و مفهوم این فقره این است که اون چه که از او فساد محض استفاده نمیشه ولو این که فیه وجه من وجوه الفساد باشه، یعنی برای مسیر فساد بشه استفاده کرد، اما اگر فساد محض نبود اشکالی نداره. پس ما با قرینه ای که تو خود همین روایت داریم، یعنی مفهومی که از اون قسمت میگیریم، میگه ما یعتی منه الفساد محضن این حرامون. خب میگه مفهومش این است که اونی که فساد محض نداره، یعنی ولو فساد فل جمله داشته باشه اشکالی نداره. اشکالی که نداره نتیجهش این میشه، ما به قرینه این قسمت میگیم آقا اونی که درش صلاحه، جهتون من جهت السلام و جهتون من جهت الفساد. نکته دوم اینه، تو خود این روایت تصریح داره به این که اگر در اون جهت صلاح بخواد خریداری بشه حلاله. یعنی ما تو خود روایت داریم، در خود این روایت قرینه وجود داره در این معنا. ببینید و کذالک از سکین و سیف، در همون قسم صناعات، و رمح و القوس من وجوه الآلات التي تصرف الى وجوه السلام جهات الفساد، آلاتی که هم برای جهات صلاح به کار میره هم برای فساد، هر دو. و تکون آلتن و معونتن علیهما، فلا بعث به تعلیمهی و تعلمهی و اخذ الاجر علی لمن کان له فیه جهت الصلاح. یعنی کسی که برای اون جهت الصلاح میخواد بره یاد بگیره بخره، مانعی نداره. بله خیلی خوب، بله حالا داریم همین رو میگیم، میگیم حالا قصد اینا رو باید از خود روایت در بیاریم این رو. خب شما از خودتون گفتید نه از روایت، ما میگیم باید از خود روایت در آورد. آخه ببینید انسان اونی که خودش میخواد بگه با اونی که تو روایته، گفتیم از کجا روایت همینطور میگید حالا قصد. و محرمون علیهم تصریفه الى جهات الفساد، حرام است اگر بخواد صرف بکنه در جهات فساد. این یه نکته. پس ببینید تا حالا ما دو تا نکته رو آوردیم از خود روایت. یکی یک عبارت داره مایتی منه الفساد محضر، اون بیعش شرائش نگهداریش همش حرامه، آلت صنم آلت صلیب خریدش فروشش نگهداریش هر چیزش هدیه دادنش. اتفاقا همین چندی پیش استفسار شده بود که آیا میشه یک صلیبی رو به یک مسیحی حتی هدیه داد؟ فرمودن نجایز نیست. اون چه که یعتی منه الفساد محضر، این حرام، مفهومش این است که مالا یعتی منه الفساد محضر اشکالی نداره، اشکالی نداره ازا تصرف فی وجوه السلام. این یه نکته. نکته دوم این است که ما باشیم و این روایت، که به نظرم این نکته دوم نکته بسیار خوبیه. در این روایت مسئله قلبه اصلا وجود نداره. الان در برخی از فتاوا وقتی شما سوال میکنید مرجع تقلید در جواب میفرماید اگر منفعت محلله قالبه داره. حالا ما به ادله دیگه کاری نداریم، ما باشیم و این روایت. روایت میگه اگر این دوتا 50-50 هم حتی بودن، یعنی 50% در صلاح استفاده میشه 50% در فساد، اشکال نداره. بالاتر عرض کنیم اگر 10% در صلاح استفاده بشه 90% در فساد استفاده بشه. باز روایت میگه، چون در این روایت که خود ایروانی هم به این نکته تصریح کردن، در یه عبارتش این است که کافیست در حلیت این صناعات اگر جهتون من جهات صلاح باشه، ولو این جهت جهت نادرم باشه، لازم نیست این جهت جهت قالبی بخواد باشه. لذا این هم استفاده دومیست که از این روایت میشه. نتیجه این شد این تعارضی را که مرحوم ایروانی ادعا فرمود، این تعارض هم تعارض درستی نیست با این توضیحاتی که ما در دلالت روایت عرض کردیم. نکته پنجم، که باز این نکته پنجم مرحوم ایروانی فرموده آقا این روایت رو اگه سندش هم قبول کنیم بگیم دلالتش هم اشکال نداره، از تمام این روایت متول ما فقط یه چیز استفاده میکنیم، حرمت الاعانه علی الاسم. پس در نتیجه این روایت یه مطلب اضافه زائد بر بحث اعانت بر اسم که اونم خودش یک عنوان دیگریست نداره. راجع به ولات اون قسمتش که اعانت بر اسم میشه، اجارات همینطور، صناعات همینطور، تجارات همینطور. آیا مطلب همینطوره که ایروانی فرموده؟ یعنی این روایت واقعا یک مطلب ازش استفاده میشه و اونم حرمت الاعان علی الاسم، مطلب دیگه از این روایت استفاده نمیشه. اولا چند نقض خیلی خوب وجود داره. خود ساختن سکین، ساختن نیزه، نگهداری اینها، این اصلا چه ربطی به اعانت بر اسم داره؟ در این مسئله صناعات که در قسم چهارم این روایت و یه قسمت مهمی هم هست، یاد گرفتن نجاری، خیاطت، بنایی، صیاغت، اینو کجاش ارتباط با اعانت بر اسم داره؟ توی روایت داره یه کسی میخواد بره نجاری یاد بگیره، حلال فیه جهت و صلاحه، اشکالی نداره. لذا اینی که مرحوم ایروانی فرموده واقعا جای تعجب، موارد زیادی در خود همین روایت نقل میشه. نکته دوم همونیست که عرض کردیم از قول مرحوم سید در حاشیه. مرحوم سید یزدی در حاشیه میفرماید از این روایت ما 12 قاعده فقهی استفاده میکنیم. دارم من میخونم. خب شما ببینید از این 12 قاعده همش ارتباط به اعانت بر اسم داره. بله بله، یعنی یه اشکال دیگه نست که اون قسمت حلالش بستی شد. یعنی در این روایت که یکی وجوه حلال وجوه حرامه، شما میفرماید اعانت بر اسم، خب اعانت بر اسم وجوه حرامشه، وجوه حلال ملاکش چیه؟ اونو که دیگه از اعانت بر اسم نمیتونیم استفاده کنیم. حالا این بیان مرحوم سید رو عرض کنیم. ایشون فرموده ما 12 قاعده میتونیم استفاده کنیم. قاعده اول، حرمت الدخول فی اعمال سلطان الجائر و حرمت التکسب به هذه الجهت. اگر انسان بخواد در کارهای مربوط به سلطان جائر داخل بشه حرامه، و تکسب از این جهت هم حرامه. خب ببینید، اگر یه کسی اسمش رو در دفتر سلطان جائر بنویسن، فقط نه کار میکنه برای اونا، نه حتی فرض کنیم که این اسمش تقویت سلطان جائر هم نباشه، فرض کنیم تو یه آدم ضعیفیه، اصلا قابل اعتناع در بین مردم هم نیست، این داره بگه با اسم منم تو دفتر سلطان جائر بنویسی به عنوان رعیت این سلطان، ما از روایت استفاده میکنیم حلال یا حرام؟ این هم حرامه. اینطور نیست که حتما عمل کردن با سلطان جائر اگر موجب اعانت او بشود حرامه. مثلا فرض کنید حالا در زمان طاغوت اگر کسی کار میکرد در اون نظام گذشته، ولی اینکه این کارش قابل اعتنا نباشد، هیچ ارزشی هم نداشته اون موقع، صدق اعانت هم نمی کنه، اما معذالک ارتباط به سلطان جائر از جهت فقه شیعه حرامه، وصل به سلطان جائر از نظر فقه شیعه حرامه. این یک عنوان. قاعده دوم فرموده حرمت الاعانت علی الاسم، استفاده می کنیم اعانت بر اسم حرامه. قاعده سوم، جواز و تجاره به کل ما فیه منفعتون محلله، هر چیزی که درش یک منفعت حلال داره، زندگی مردم متقرنه بر او هست و مردم از او استفاده می کنن، مما یلبسون یشربون یاکلون، اینا حلاله. چهار، حرمت و تجاره بما فیه مفسدتون من هذه الجهت، اگر یه چیزی درش مفسد داشته باشه تجارت با او حرامه به جهت مفسدش. پنج، حرمت و بیع الاعیان نجسه دلیل متنجسه، اعیان نجسه، بلکه اون اعیان متنجسم عرض میکنیم که بیعش از روایت استفاده میشه حرام. شش، حرمت و عمل یقضا به الکفر، اگر یه عملی موجب تقویت کفر بشه. بله اینو میشه در ضمن اعانت آورد. بله، حرمت و عمل یقضا به الکفر. البته حالا ببینید این نکته هم باز فراموش شد عرض بشه، در باب اعانت بر اسم خیلی از فقها ها قصد اعانت رو معتبر میدونن، میگن اون جایی که شما قصد کنید اعانت بر گناه رو، اونجا عرض میشود که این حرمت اعانت میاد. البته بعضی هم این قصد رو معتبر نمیتونن. حالا اگر در باب اعانت قصد رو معتبر دونستیم، باز بعضی از این عناوین دو مرتبه دیگه ارتباط به اعانت بر اسم پیدا نمی کنه. هفت، حرمت و کل عمل یوهن و به الحق، هر عملی که حق با او سوس میشه. هشت، جواز الاجاره به نسب الى کل منفعت محلله، اجاره نسبت به هر منفعت محلل حلاله. نه، حرمت الاجاره فی کل ما یکون و محرما، اجاره در هر چیزی که محرمه اونم حرام اجارش. ده، حلیت و صناعات التی لا یترتب علیها الفساد، اون صناعاتی که فساد برش مترتب نیست حلاله. یا ده، حرمت و ما یکون و محزن للفساد، اونی که فساد محض داره حرامه. دوازده، جواز و صناعت المشتمله علی الجهتین به قصد الجهت المحلله، اون صناعتی که مشتمله بر دو جهت هست به قصد اون جهت محلل، این می شود جایز. خب پس ببینید این بیان سید رو، حالا اگر بگید که بعضی از این دوازده تا، دو تا، سه تا، چهار تاش ممکنه بیاریم تحت عنوان اعانت بر اسم، اما همه اینا رو که نمیشه داخل در اعانت بر اسم قرار داد. بنابراین این اشکال دیگر مرحوم ایروانی هم در اینجا وارد میشه. جمع بندی چه میشه؟ سند روایت خود چون متاسفانه شهرت بین القدما برای عمل به این روایت وجود نداره، شهرت بین المتقدمین شاید باشه ولی خب اعتباری نداره. ما تلاشمون این است که بگیم این روایت موثوق الصدوره، اطمینان به صدورش از امام علیه السلام داریم. آمدین این اشکالاتی که دیگران برای متن روایت ذکر کرده بودند، مسئله تعقید، مسئله عدم افتا که بعضی از فقرات روایت تقسیم محصلی نداره، تعارض، یا این بحث اخیر، ملاحظه فرمودید اینا هیچ کدوم وارد نیست. البته این روایت چون دیروز گفتیم که بسیاری از روایات ما نقل به معنا شده، نقل به معنا سبب شده که روایت دارای تکرار باشه، اما تکرار مخل به حجیت نیست، علاوه به قول بعضی از آقایون تکرار هم گاهی برای تأکید هم هست، اهمیت هم هست، مانعی نداره. اگر این تو بخواید بگیم، از دیروز عرض کردم از امام هشتم علیه السلام سوال میکنن که آقا ما روایات شما رو اگر به عین الفاظش نقل نکنیم اشکال داره؟ حضرت فرمودن نه، شما اگر معنا و مقصود ما رو بگید مانعی نداره. ببینید نقل به معنا نه این که کلی و جزئی کنه، جزئی و کلی کنه، نه. فرض کنید که عرض می شود که یه لفظی در تقدیم و تأخیرش که خیلی مخل به معنا نیست، این آمده جلو عقب کرده، این اشکالی نداره. مثلا اگر امام اول راجع به صناعات فرموده بعد راجع به ولایت فرموده، این حالا آمده اول ولایت آورده بعد صناعت، اشکالی داره؟ ها این اصلش بوده. بله این ببینید، اینجا نمیتونیم بگیم در اینم راوی خودش اضافه کرده، ما فقط میگیم در تکرار طولانی بودن و نقل به معنای مقدار قرب این شده. خود مضمون روایت یه طوریست که لا یستر الا از امام علیه السلام. دیروز عرض کردم بیان ضابطه کار آدم معمولی نمیتونه باشه. یه فقیهی 80 سالم در فقاهت عمرش رو سفری کرده باشه، اما بشوین آقا خودت با قطع نظر از این ضوابط و قواعدی که داریم خودت یه قاعده میتونی از فقه به دست بیاری؟ مشکلشه، نمیتونه بیاد ارائه بده. 12 قاعده تو این روایت وجود داره. این یک. اگر متن مکاسب رو ببینید، مرحوم شیخ در مکاسب فرموده و حکاهو غیر واحدن ان رسالت المحکم و متشابه. رساله محکم متشابه مال کیه؟ بله؟ مال سید مرتضی. سید مرتضی خبر واحد و حجت میدونه یا نمیدونه؟ نمیدونه. نزالک شیخ انصاری فرموده غیر واحدی این خبر را از رساله محکم و متشابه سید مرتضی نقل کرده. پس معلوم میشه این خبر مورد اعتماد سید مرتضی بوده. خب من نرسیدم خودم رساله محکم و متشابه رو ببینم، اما این رو شنیدم از قبل که بعضی ها میگن این روایت در رساله محکم و متشابه نیست. هستن رساله محکم و متشابه الان در ضمن رسائل سید مرتضی چاپ شده، این رو خودتون مراجعه بکنی. حالا جوابش این است که ممکن در این چاپ های اخیر و اینها نباشه، بالاخره در بعضی از نسخه های اصلیش که بالاخره شیخ داره میگه غیر واحد، این غیر واحد مورد وصول مرحوم شیخ انصاری هم هست. پس قوت متن، عدم این اشکالات در نقل و اینی که غیر واحدی از سید مرتضی این روایت رو نقل کردن، ما میتونیم بگیم این روایت برای ما قابل اعتماده. حالا والله العالم دیگه واقعا چی هست، میتونیم به عنوان مستند فقهی به این روایت استدلال کنیم، مثل مرحوم نراقی استدلال کرده، صاحب جواهر استدلال کرده، شیخ انصاری استدلال کرده، مرحوم نائینی استدلال کرده، مرحوم سید یزدی استدلال کرده، ظهوری از فقها به این روایت استدلال کردن و ما هم میتونیم بگیم که این روایت قابل استدلال برای فقیه هست. الحمدلله رب العالمین.